صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با مسئله حجیت مفصلا بحث شد و همچنین جزئیت و اما شرطیت و مانعیت. قبل از اینکه توضیحی که لازم است داده بشود وارد بشویم، نکته‌ای را عرض بکنم و اونی که در جمیع مواردی که شارع ما را متعبد به چیزی به عنوان انه شارع اون می نماید، باید ربطی به شارع داشته باشد. چیزی که ربط به شارع ندارد، نه تعبد به وجود او فائده دارد، نه تعبد به عدم او. لذا این ضابط باید رعایت بشود و ملاحظه بشود که آیا در موارد تعبد موجود هست یا خیر، و اساس مواردی که اشکال کردن در رابطه با جریان استصحاب به لحاظ همین است که اون شیئی که مورد بحث قرار گرفته از دایره تعبد شرعی خارج است. فلذا بر اساس این نکته و توجه به این مطلب، ما باید مسئله شرطیت و مانعیت یا ذات شرط و مانع را در نظر بگیریم، ببینیم آیا استصحاب این امور اربعه جایز است یا جایز نیست. خب، تارتن بحث در این است که شما میخواهید شرطیت شیئی را استصحاب کنید بعد از قطع به اینکه او شرطیت داشته است، یا مانعیت شیئی را میخواین استصحاب بکنید بعد از قطع به اینکه او مانعیت داشته است. چون واضح است که استصحاب تعبد به بقا هست بعد از قطع به اصل حدوث، یا نسبت به ذات شرط و مانع هم همینطور. فرق بین اینها هم واضح است. مانعیت و یا شرطیت دو امر انتزاعی هست. منشأ انتزاع اینها ذات و شرط و ذات المانع است. اگر بنا باشد که این امور اربعه جز مجعولات نباشند، یعنی ذات و شرط و ذات المانع امر تکوینی باشد نه شرعی، و واضح است انتزاع شرطیت و مانعیت هم از این دو امر تکوینی شده باشد، اینجا واضح است که جایی برای استصحاب نمی‌ماند، چون استصحاب بحث تعبد است و چیزی که ربطی به شارع ندارد و از امور تکوینی محسوب می شود، جایی این که ما متعبد به بقا بشویم ندارد. لذا می فرمایند بنابر این که اینها مجعول نباشند، یعنی شرطیت و مانعیت، اگر مجعول نباشند، خب چون از دائره تعبد شرعی خارج است، تعبد به بقا معقول نیست. و واضح است که در این فرض شما اگر متعبد هم بشوید اثر شرعی ندارد، چون فرض این است که اینا از امور شرعیه نیستند و داخل در جعلیات شرعیه نیستند. و اما اگر خیر، اینها را مجعول بدانیم، بگیم نه، شرطیت و مانعیت از امور مجعولات شرعیه هستند و از جعلیات شرعیه هستند و جعل شارع در اینها دخالت دارد، خب اینجا تارتن این است که شما میخواین اصل شرطیت را اثبات کنید، اصل مانعیت را اثبات کنید. خب در این صورت واضح است که هیچ اشکالی ندارد، چون فرض را بر این گرفتیم که اینها هر دو شرعی هستند و قصد ما هم اثبات نفس شرطیت و مانعیت است. خب اگر شرعی باشند، شما یک امر شرعی را متعبد به بقایش بشوید، واضح است بلا اشکال است و مستصحب. واضح است که بنابراین حکم شرعی جعلی می شود حسب الفرض، چون فرض بر این گرفتیم که خود شرطیت حکم شرعیون، خود مانعیت حکم شرعیون. و اگر منظور این باشد که خیر شما میخواین با اثبات شرعیت شرطیت یا اثبات مانعیت نتیجه بگیرید و مترتب کنید حکم را، مثلا حکم شرعی به وجوب اعاده متوقف است بر بقای شرط در باب صلات، و حکم به عدم وجوب اعاده متوقف است به استصحاب عدم مانعیت. خب در اینجا چون حکم شرعی را میخواییم مترتب بکنید و مهم اثبات تکلیف هست، باز هم بلا اشکال هست، برای خاطر اینکه در این صورت خب حالا این اصل مطلب که چون شرطیت و مانعیت را ما به اصطلاح امر شرعی دانستیم، از این نظر مشکلی ندارد استصحاب. اشکالی که در این فرض هست این است که شما که میخواین تکلیف را مترتب بکنید بعد از این تعبد به استصحاب به اصطلاح شرطیت یا مانعیت، حالا امر وجودی باشد اون تکلیف یا عدم تکلیف باشد فرق نمیکنه، اشکالی که در اینجا هست از این ناحیه که اینها ربطی به شارع ندارن نیست، اشکال آخری دارد و اون اینه که آیاش عنوان انتزاعی دخیل است در این به اصطلاح تکلیف یا منشأ انتزاع دخالت دارد در تکلیف. در سابق گفتیم اونی که در مثلا به هر حال به عنوان شرط دخالت دارد در تکلیف ذات و شرط است، نه عنوان شرطیت که عنوان انتزاعی است. ذات المانع جلوی فعلیت تکلیف را میگیرد، نه مانعیت مانع. اولا این در سابق عرض شد. پس بنابراین اینجا اشکال اینه که اگه شما میخواهید با استصحاب شرطیت و مانعیت تکلیف را نتیجه بگیرید، ترتب تکلیف را، این از این نظر که به اصطلاح این دو امر شرعی هستن ما مشکلی نداریم، چون فرض را بر این گرفتیم که اینها از مجهولات شرعیه باشند، ولو به تبع منشأ انتزاع، ولو به تبع ذات شرط، ولو به تبع ذات المانع. چون گفتیم اگر ذات شرط و مانع امر شرعی باشد، قهرن اون منتزعی از اینها هم شرعی خواهد بود به تبع او. اینا اگر در وعای تشریعن، یعنی شرط در وعای تشریع وجود دارد نه در تکوین، مانع در وعای تشریع به عنوان مانع حساب شده است نه در تکوین در مقابل تشریع. اگر این باشد خب بنابراین ذات المانع مانع است، ذات و شرط شرط است، نه مانعیت او یا شرطیت او که اینها دو امر انتزاعی باشند. پس اشکال از این نظر است. پس شما اگر بخواهید استصحاب نفس شرطیت و مانعیت بکنید و هدف هم اثبات خود شرطیت و مانعیت باشد بلا اشکال است، ولی ما این را نمیخوایم استصحاب کنیم. در باب استصحاب عمدتاً غرض اینه که ما میخوایم نتیجه بگیریم از استصحاب فرض، بس فرض مثلا شرطیت میخوایم تکلیف بگیم در اینجا فعلی شده است، از استصحاب مانع میخوایم مانعیت میخوایم بگیم تکلیف به فعلیت نرسیده. این را اگر میخواییم بگین مانعیت مانع نیست از تکلیف، ذات المانع مانع است، شرطیت به عنوان امر انتزاعی دخیل در فعلیت تکلیف نیست، ذات و شرط دخیل است در فعلیت تکلیف. پس اشکالش از این نظر میشود. پس ولو این که شرطیت و مانعیت به تعبیر مرحوم شیخ دو امر جعلی شرعی باشند، معذالک نفعی ندارد، چون شما میخواین تکلیف را بر استفاده کنید در مسئله استصحاب شرطیت فعلیت تکلیف را، یا در استصحاب مانعیت عدم فعلیت تکلیف را، و حال اینکه فعلیت تکلیف و عدم فعلیت تکلیف مربوط میشود به وجود شرط در اول و وجود ذات مانع در دوم، نه امر انتزاعی که عبارت باشد از شرطیت شرط در اول یا مانعیت مانع در دوم. البته اینجا تعبیر میکنند که شرطیت و مانعیت جعل تبعی دارند. جعل تبعی منظورشان از این عنوان تبع این نیست که دو تا جعل باشد. اینی دقت داشته باشین، به لحاظ فرمایشات سابق مرحوم شیخ تعبیر به تبع میارد، نه اینکه دو تا جعل مستقل با دو تا جعل باشد، یکی بالاصاله دیگری به تبع، این رو نمیخوان بیان کنن، بلکه منظور از تبع در اینجا بالعرض است، جعل واحدون بالاصاله منصوب است به ذات و شرط و المانع، و بالعرض مربوط میشود به اصطلاح شرطیت و مانعیت. خب حالا چرا میفرماید تعبد به ذات شرط و مانع در حقیقت تعبد به اون چی که مترتب بر این ذات شرط و مانع میشود؟ چون شرطیت و مانعیت ظاهریه که در باب استصحاب است مثل شرطیت و مانعیت واقعیه است که اینها تابع جعل تکلیف ظاهری هستند در شرطیت و مانعیت ظاهریه، که ما این که در شرطیت و مانعیت واقعی تابع جعل تکلیف واقعی هستند. خب پس در باب استصحاب شرطیت و مانعیت تارتن این است که هدف از این استصحاب اثبات خود شرطیت و مانعیت است. توجه دارید؟ این عرض کردیم بلا اشکال است، ولی اگر ثمره به هر حال عملی در باب شریعت داشته باشد این بلا اشکال است. اما اگر بخواید که شما استصحاب شرطیت و مانعیت بکنید برای اثبات تکلیف یا نفی تکلیف، این رو عرض کردیم معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که شرطیت انتزاع می شود از ذات شرط، مانعیت انتزاع می شود از ذات مانع. اونی که دخیل است در فعلیت یا دخیل است در عدم فعلیت تکلیف همانا ذات شرط و ذات المانع است. با وجود این فایده ندارد استصحاب شرطیت و استصحاب مانعیت. واضح است اگر ذات شرط را یا ذات مانع را بخواید استصحاب بکنید اثر دارد، و اثر ترتب تکلیف بالفعل یا عدم فعلیت تکلیف در دوم. ولی امر جعلی که عبارت است از شرطیت و مانعیت بلا اثر است در اینجا، ولو اینکه اینها مجعول شرعی هستند، ولو اینکه اینها جعل بالعرض دارند. صورت سوم از استصحاب شرطیت یا مانعیت این است که شما میخواهید متعبد به شرطیت بشوید، از باب ملازمه بگید پس بنابراین اگر متعبد به شرطیت شدیم متعبد به مشروط هم شده ایم، چون بین شرطیت و مشروطیت قهرن تضاعف است. المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، تعبدن و وجدانن. شما اگر متعبد به احد و طرفین در باب اضافه شده اید قهرن تعبد به احد ما تعبد به دیگری هم هست، که ما این که وجدانن اگر عهده ما ثابت شد اون دومی هم که مضاعف آخر باشد وجدانن ثابت است. خب بنابراین ما مستلزم این بشویم که متعبد میشویم به شرطیت برای هدف این که متعبد به مشروطیت بشویم، چون بین شرطیت و مشروطیت قهرن اضافه هست، ولو این که ترتب بینشان نیست. واضح است بحث علیت و معلولیت نیست، ابوت و بنوت هر یک علت خاصی خودش را دارد ولی از هم جدا نیستند. تصور ابوت قهرن همراه است با تصور بنوت، یعنی وجود ابوت فعلی مساوی است با بنوت فعلی. نمی شود ابوت فعلی باشد ولی بنوت بالفعل نباشد. اینجا فایده ندارد تعبد به شرطیت الا برای اثبات مشروطیت. خب مشروطیت امر جعلیون یا اینکه امر واقعی است؟ واضح است همونجوری که شرطیت امر انتزاعی بود مشروطیت هم امر انتزاعی است. منشأ انتزاع شرطیت ذات و شرط بود، منشأ انتزاع مشروطیت ذات المشروط است. اونی که در بحث قبل و فرض قبل عرض کردیم اثر دارد ذات و شرط بود نه شرطیت. اونی هم که به درد میخورد باز در اینجا میگیم و نافع است به حال و هر حال ما در وقا در ظرف تشریع ذات المشروط است که صلات است مثلا، نه مشروطیت صلات. مشروطیت صلات یک امر انتزاعی عقلی است. اونی که به درد میخورد و در باب به اصطلاح تشریع نتوجه به او میشود عبارت است از ذات المشروط. ذات المشروط عبارت است از همون حرکات و سکنات و افعال و اقوالی که همه اونها را شارع اعتبار تشریعی او بر این است که یک عمل و یک مرحال واحدی اعتبار کرده است. این وحدت اعتباریهی که برای مجموع این حرکات و سکنات و اقوال و افعال هست که مسمای به صلات می شود، این به در فایده دارد. حالا این ذات امرون ولی مشروطیت او امرون آخر، که ما این که طهارت شیئون و امرون، اما شرطیت طهارت امرون آخر. تکتف شیئون که ذات المانع است، اما مانعیت او امرون آخر و هاکذا. حالا استصحاب شرطیت، اون چیزی که به درد ما میخورد که ذات المشروط است، با استصحاب شرطیت او رو نمیتونید ولو از باب اضافه او رو اثبات کنید. چرا؟ چون با استصحاب شرطیت اون مضاعف آخرش مشروطیت ثابت میشود. مشروطیت منتزع است و مشروط منشأ انتزاع است. اونی که ما لازم داریم منشأ انتزاع رو لازم داریم، چه در مشروط چه در شرط. اون چه که با این استصحاب اثبات میشود دو تا امر انتزاعی است که فایده ای به حال ما نخواهد داشت. پس ذات مشروط است که در باب تکلیف و در باب تشریع شارع با او سر و کار دارد و این مهم است که ما متعبد به ذات مشروط بشویم. با استصحاب شرط، با استصحاب شرطیت اثبات ذات مشروط نخواهد شد. چرا؟ چون ذات المشروط که به اسم مضاعف شرطیت نیست، مضاعف شرطیت مشروطیت است که منتزع از ذات مشروط است، منتزع از صلات است. آزاد تمام الکلام راجع به استصحاب شرطیت و مانعیت. پس تحصله در اینجا به این که سه صورت دارد استصحاب شرطیت و مانعیت. صورت اولا فائده دارد ولی در صورتی که اثر شرعی داشته باشد، که استصحاب ذات شرطیت یا ذات مانعیت، یعنی خود شرطیت به عنوان امر به اصطلاح انتزاعی، این هدف باشد. حالا اگر این شرطیت شی نه ذات شی، شرطیت او به هر حال فائده ای داشته باشد در شریعت، استصحابش بلا اشکال است. مانعیت شی نه ذات شی به عنوان مانع اون، مانعیت او دخالت در چیزی داشته باشد استصحابش بلا اشکال است. این البته حسب فرض، یعنی در مقام ثبوت استصحاب ذات استصحاب شرطیت یا مانعیت به عنوان دو امر انتزاعی، به عنوان دو امر انتزاعی اگر ربطی به شریعت و تشریع داشته باشد بلا اشکاله. ولی فرض دوم و فرض سوم از استصحاب شرطیت یا مانعیت با اشکال مواجه بود که توضیح دادیم. پس صور متصوره استصحاب شرطیت و مانعیت سه صورت شد: صورت اولا بلا محذور، صورت دوم و سوم هر دو با اشکال مواجه است. و اما قسم دوم، چون فرمودن تارتن ما در استصحاب شرطیت و مانعیت باید بحث کنیم که این صور ثلاثه را دارد، و اخرى استصحاب ذات شرط، یعنی استصحاب نفس مثلا وضوع، نه شرطیت وضوع، استصحاب طهارت به عنوان امر حاصل از وضوع یا غسل، استصحاب ذات شرط یا استصحاب ذات مانع، بول مثلا، دقت دارین، یا حدث، اینها استصحاب ذات مانع است، نه مانعیت اینها. نمیخوایم بگیم که مثلا اینها قبلا مانعیت داشتن، قطعا الان در مانعیت اونها شک میکنیم. بعد مثلا فرض کنین اگر زوال تغییر شی به نجاست به نفسه شد نه به واسطه رسیدن ما، اینجا ما اگر شک کنیم که آیا این بعد از این که زوال تغییر شد مانع هست یا نیست، نه در مانعیت و در مانع هست، یعنی الان مانع هست یا نیست، اگر تغییر به ذاته بود آیا مانع هست یا نیست. تعبد به ذات مشروط یا تعبد به ذات ممنوع، در ذات مشروع ما استصحاب ذات شرط کنیم و متعبد بشویم به ذات مشروط، استصحاب ذات مانع کنیم و متعبد بشویم به عدم ممنوع. اینجا چه باید گفت؟ حاصل کلام این است که تکلیف شرعی تارتن به طور مطلق به مکلف متوجه شده است و اخرى مقید هست. اگر تکلیف شرعی تقید خطابی نداشته باشد، یعنی تکلیف به نحو مطلق متوجه مکلف شده باشد و اناطعی در مرحله جعل وجود نداشته باشد، تکلیف شرعی تقید خطابی و در مرحله جعل تشریعی غیدی نداشته باشد، اینجا اگر امری تکلیف مطلقه، دقت داشته باشین تکلیف مطلقه، یعنی پس بنابراین تقیدی از ناحیه شارع نسبت به شیئی برای ما نیامده. اگر شیئی بستگی داشته باشد به مکلفون به، قهرن بستگی او قهرن از ناحیه عقل خواهد بود. اگر قیدی داشته باشد قید می شود قید عقلی نه قید شرعی. خب اگر قیدش عقلی شد از قبیل امور واقعیه می شود. اینجا تعبد شرعی نفیان و اثباتن هیچ نقشی ندارد. چرا؟ چون این قید اساسا قید شرعی نیست، یک امریست یا عقلی یا تکوینی خارجی. خب اگر این شد بنابراین شارع ما رو متعبد کند به بقا. این تعبد بقا نسبت به امری است که ربطی به شارع ندارد. ما متعبد به بقای چیزی بشویم که اون چیه ربطی به شارع ندارد، چون شارع که متقید نکرده بود خطاب خودش رو به اون امر. پس قهرن اگر تقید تشریعی نیست تقید باید تقید عقلی باشد. اگر تقید ندارد که اصلا غلط حرف زدن درباره او، اینا به اصطلاح دو امر اجنبی از یکدیگرند. اگر تقید هست قهرن با وجود این که شارع خطابش را مطلق آورده، شما ناگزیر از این که بگید این تقید تقید عقلی است. تقدر این چرا اینجور تعبیر فرمودن؟ جهتش اینه، شما از یک طرف میگید تقید است ولی خطاب مطلقه. ای خطاب مطلقه یعنی پس شارع چنین قیدی را نیاورده. این قید قهرن اگر از نای شارع نیست از نای عقله. در قیودات عقلیه مانند امور تکوینیه شارع بی نقش است و تعبد تشریعی هیچ فائده ای ندارد. لذا شما اگر بخواید متعبد به بقاء شیئی باشید که اون از ناحیه عقل به عنوان قید آمده است، این هیچ فائده ای ندارد و اینجا جای جریان استصحاب نیست. به عبارت اوزه، لقائل ان یقول، شما شارع وقتی چیزی را به عنوان قید قرار ندادید چرا ما را متعبد به بقای او میکنید در ظرف شک؟ همون که آورده است باید بگد بقا ان هست یا نیست و اون عقل است. عقلم که کارش تعبد نیست، کار او عقل این نیست که ما رو متعبد به چیزی بکند. لذا میفهمون همون جوری که استصحاب بقای مصلحت واقعیه برای تعبد و مقتضاش فایده ندارد، خب مصالح واقعیه که از دایره تشریع به ما و تشریع اون خارج است، مصالح واقعی امور تکوینی هست، ما متعبد به بقای اونا بشین. در تکوین شارع نقد دخالت نمی کند، شارع در امور تکوینیه به ما و شارع اون دخالت ندارد. لذا تعبد به بقا این که در خارج فلان شی وجود دارد، مثلا موت شخص، این امر خارجیون ما رو شارع بگد که این موت مثلا هست یا نیست، این فایده. بله، موت اگر به عنوان به اصطلاح شرعی موضوعش حکم شرعی قرار بگیرد، اینجا چون مربوط می شود به شارع و شارع او رو در موضوع حکمش دخیل قرار داده است، از ایجاد می تواند دخالت کند. ولی با قطع نظر از این، اگه به عنوان یک امر تکوینی محض نگاه کنید که هیچ دخیلی در موضوع حکم نداشته باشد، این فایده ندارد. لذا مصالح هم این چنینه، مصالح واقعیه وجودن و عدمن تابع وجود و عدم و حسب واقع هست، نه تابع اعتبار. وجود اعتباری مصلحت که مصلحت آور نمی شود. شما اعتبار کنید بقای مصلحت را، اعتبار بقای مصلحت اگر در واقع مصلحت نباشد، قهرن اعتبار بقا مصلحت ساز نمی شود. متوجه شدین؟ پس بنابراین همون گونه که امور واقعی دخالت ندارد، امور عقلیه‌ای که در واقع ربطی به اصطلاح شارع ندارد، ایزن دخالتی در تشریع و امور تشریعیه و جعلیه شرعیه نخواهد داشت. فلذا می‌فرمایند در این فرض استصحاب شرط یا استصحاب مانع صحیح نیست. چرا؟ چون شما بعد از آنی که فرض کردین خطاب را مطلق و مقید به این شیء که شرط یا مانع است ندانستید، اینها اگر تقیدی باشد قهرن از نایه عقل است. و بعد از آنی که جائل عقل شد و اون کسی که معتبر است عقل شد، در اینجا تعبد شرعی نه نافی اوست نه مثبت او تعبده. و اما اگر نه تکلیف شرعی تقید داشته باشد، انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد.